من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در موثقه ابن ابی عفور بود. در این موثقه مرحوم شیخ و مرحوم آغازی ها کلامی دارند. مرحوم شیخ و مرحوم آغازی ها ذیل موثقه را که انما الشک فی شیء لم تجزه حمل بر قاعده تجاوز کردند. و ظاهر موثقم اینه که صدر مصداق این قاعده تجاوز است. به ذهن همین میزند که صدر مصداق ذیل است. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، شکک لیس بشی، انما الشک فی شیء لم تجزه. این که می فرماید انما الشک فی شیء لم تجزه، غرض اصلی اون مفهومه، مفهومه که در صدر آمده. در صدر فرمود شک و کلیس بشه، انما شک فی شیء لم تجزه، یعنی میخواه بگه ازا جاوزته شک ره اتنا نکن. غرض اصلی از ذیل مفهوم اون هست که مفهوم او منطبق بر صدر روایت هست. مرحوم شیخ، مرحوم آغازی ها در این دو نقطه اتفاق دارن که انما الشک فی شیء لم تجزه یا قاعده تجاوز را بیان کند به مفهومش، و اتفاق هم دارن که اون ضمیر غیری بر می گرده به وضو، تا خلاف اجماع لازم نیاد، خلاف روایت لازم نیاد. نتیجه مشکلی پیدا می شود و اون مشکل اینه که در صدر می گوید اذا شککت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیر وضو. اگر بود قد دخلت فی غیر اون شی، هیچ مشکلی نداشتی. قد دخلت فی غیر اون شی میشد قاعده تجاوز، خب داخل میشد در ذیلش. منتهی خلاف اجماع میشد، خلاف روایات میشد. قد دخلت فی غیری را هر دو زدن به غیر وضو. وقتی به غیر وضو زدیم ذیلم قاعده یه. مشکل اینه که چجور ما قاعده را بر این صدر تطبیقش بکنیم. مشکلی که مرحوم شیخ اون مشکل را متعرض شده است، مرحوم آغازی ها هم پذیرفته است که یک مشکلیه. صدر میگه وقد دخلت فی غیر وضوء، این با قاعده فراغ جور در میاد. ذیل قاعده تجاوزه، آمده صدر داخل قاعده تجاوز کرده. این چجور، این مشکل را چجور حلش بکنیم؟ مرحوم شیخ یه راه حل دارد، مرحوم آغازی ها یه راه حل دیگری داره. هر دو تحفظ کردن که ذیل قاعده تجاوز است. اینو نمیشه انکار کرد. انما الشک فی شیء لم تجزه، غرض اصلی مفهومش است. یعنی شک در چیزی که تجاوز کردی این اعتبار نداره. مفهوم غرض اصلی از ذیل مفهومش قاعده تجاوزه. مرحوم شیخ انصاری مشکل را اینجور حل کرده، فرموده که صدرم مستاق قاعده تجاوزه. به چه بیان؟ به این بیان که فرموده در باب طهارات سلاس مطلوب طهارته، اون مسببه، لا صلاة الا بطهور، طهارت مد نظر است. شارع مقدس در این روایت، امام علیه الصلاة و السلام در این روایت اون طهارت را دیده که امر بسیطیه. فرموده اذا شککت فی شیء من الوضوء، شیء من الوضوء اجزایه، یعنی شک در اون محصل داری، نظر انداخته به اون متحصل، گفته اون متحصل را اگر تجاوز کردی ازش، تجاوز از محل طهارت دینه که وارد غیر وضوء بشی. وضوء محصله ولی متحصل را دیده. الان شما اگر وارد نماز بشوی شک داری طهارت محقق شده یا نه، اگر شک داری مثلا وجر شستی یا نه، شک داری که نمیدونم یمین رو شستی یا نه، ولی وارد نماز شدی، وارد مثلا قرآن خوندن شدی، خب شیخ انصاری فرموده اینجا مصداق قاعده تجاوز دیگه، چون شک داری در وجود طهارت، طهارت امر بسیطیه، محلش هم قبل از نمازه. پس درست فرموده اذا شککت فی شیء من الوضوء، شک در محصله، ولی شارع و متحصل را دیده، متحصل امر بسیطیه، شک داری در وجودش، تجاوز از محل نشن بینه که داخل در غیر وضوء بشوی. خودش گفت. خب این راه مرحوم شیخ انصاری نه، اذا شککت فی شیء من الوضوء، مشکله را عرض کردم، تکرارش میکنم، مشکله اینه که اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، به ذهن میزنه قاعده فراغ. از اون طرف ذیل قاعده تجاوزه که تطبیق بر صدر شده. خب این مشکل چجور؟ صدر ظاهرش قاعده فراغ، ذیل که تطبیق شده انما شک و تطبیق شده قاعده تجاوز. شیخ آمده صدر رو به قاعده تجاوز برگردونده. به چه بیان؟ به این بیان، گفته مشکوک شما در اینجا در حقیقت طهارته، آیا طهارت حاصل شده یا نه، چون وضو خودش که به ما و وضو واجب نیست، به ما و محصل طهاره. مشکوک شما در لب طهارت است، شک در وجود طهارت داری، تجاوز کردی از محلش به دخول در غیر، قاعده تجاوزم دخول در غیر میخواست دیگه. اذا شککت فی الطهاره بعد ما دخلت فی غیر الطهاره، میشه قاعده تجاوز. این از کجا میگه شیخ انصاری؟ اینا که خلاف ظاهره، قرینه اقامه کرده شیخ انصاری، دو تا قرینه، یک قرینه داخلی، یک قرینه خارجی. قرینه داخلیش فرموده از این که قاعده تجاوز را تطبیق بر صدر کرده، انما شک فی شیء لم تجزه، مفهومش اساس کاره. درسته گفته انما شک و فیشه این لم تجاوزه، ولی میخواه بگه شکی که ازش تجاوز کردی اعتنا نکن، او رو میخواه بگه. مفهومش اصل اینجا، این مفهوم را تطبیق کرده بر صدر، گفته از این که تطبیق کرده مفهوم را بر صدر، قاعده تجاوز را تطبیق کرده بر صدر، می فهمیم که صدر از مصادیق قاعده تجاوزه. او مصداقیتش نمیشه مگر بی بیان ما. مصداقیت صدر برای قاعده تجاوز نمیشه الا و بیان ما. پس از تطبیق ذیل که قاعده تجاوز است بر صدر که منحصرن راش راه مایه، کشف میکنیم که شارع مقدس اون امر بسیط را ملاحظه کرده، او را مشکوک قرار داده، نه شیء که جزء وضوی شیء، نه الفاظه. ازا شککت، در حقیقت اینجور فهمده، ازا شککت فی شیء من الوضو فانت شاک کن فی حصول طهاره، فازا دخلت فی غیر طهارت فشک که لیس بشه. اینجور فرموده، این قرینه داخلی. قرینه خارجیش هم این که علما غسل و تیمم را ملحق کردن به وضو. هیچ وجهی نداره غسل، الحاق غسل و طهارت به وضو هیچ وجهی نداره، الا این که بگیم آقا وضو را اینجا به عنوان طهارت دیده. خب این طهارت در غسل هم هست، در تیمم هم هست، فیلحقان غسل و تیمم به وضو. وجهی نداره الحاق غسل و تیمم به وضو که مشهور است الا قرینه خارجیه، الا به همین بیان ما که بگیم در موثقه ابن ابی عفور مشکوک طهارته. خب وقتی مشکوک طهارت شد، این طهارت هم در وضوئه، هم در غسله، هم در تیممه. ولی اگر مشکوک را شیء من الوضو قرار بدیم، ظاهر روایت مشکوک را شیء من الوضو قرار بدیم، وجهی نداره تعدی کردن از وضو به غسل و تیمم. این بیانیه که مرحوم شیخ انصار، تمامش بکنم، نتیجه گرفته مرحوم شیخ انصاری که اصلا روایت ابن موثقه ابن ابی عفور علل قاعده، اصلا یکی از سقریات قاعده تجاوز علل قاعده، هیچ تنافی با اجماع ندارد که میگوین در وضو، اون که اجماع داریم در اجزاء وضو قاعده تجاوز جاری نیست، نه در نفس و طهاره، و نه هم خلاف اون روایت صحیح زراره که میگفت ازا کنت قاعدن، چون صحیح زراره که میگفت قاعده تجاوز نه، در اجزاء وضو میگفت نه، ای در مسبب از وضو میگه آری. قاسم وثقه ابن ابی عفور نه این که معارض باشه با صحیح زراره، نه این که خلاف اجماع باشه، نه، اصلا علا طبق القاعده، یکی از مصادیق قاعده تجاوزه. به این بیانی که فرموده اگر نگاه کرده باشید در الموضع الرابع، کلام شیخ خورده قموز داره، اندماج داره، ولی مرادش همینه که ما عرض کردیم. مالا چی فرمودید؟ نه، قاعده فراق دیروز گفتم تعبیر من نادرسته، نمیگیم قاعده فراق. ها نه، حالا نشد دیگه گفت، حالا عرض میکنم. انما دیروز عرض کردم، هم آغازی ها هم شیخ، انما شک و فیش انما تجاوز رو قاعده تجاوز معنا کرده. حالا عرض میکنم. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصار، مرحوم آغازی های فرمایش قبول نکرده، دو تا اشکال کرده بر شیخ انصاری. اولا اشکال کرده که آقا شما میگی مشکوک طهارته، این خلاف نص روایته، در خود روایت مشکوک را جزء من الوضو قرار داده. اذا شککت فی شیء من الوضو، مشکوک را خود جزء قرار داده، چطور میفرماید که در باب طهارات ثلاث مجرای قاعده اون مسبب است نه سبب؟ خلاف نص روایته. این اولا. ثانیا فرموده اگر بنا باشد ما یه سببی درست بکنیم، یک مسببی درست بکنیم که شما اینجا درست کردید، خب این مختص باب وضو نیست، در نمازم شما میتونی پس یک سبب و مسببی درست بکنید دیگه، نمازم سببه برای انتهای عن الفحشا، در نمازم بیای همین حرف را بگید، بگید اونجا هم در نمازم باید بگید پس لازم است در نمازم اگر شک کرد در شیء از نماز باید وارد غیر نماز بشود، چون اونجا هم همین داستان سبب مسبب هست. ایجور دو تا اشکال کرده بر مرحوم شیخ انصاری و جواب و حل شیخ را نپذیرفته. ولیکن به ذهن میاد، منتقل اصول امینار مطرح کرده، به ذهن میاد اشکالات وارد نیست. مثل که مرحوم آقا زیاد تمام کلام شیخ را مطالعه نکرده، دقت نکرده. شیخ انصاری قبول داره این یه خلاف ظاهریه، اذا شککت فی شیء من الوضو، درسته. ولی این که میگه قاعده تجاوز را تطبیق کرده بر این به لحاظ طهارته، اذا شککته به خارج نظر دارم، میگه اذا شککته، ببینید چی رو بیانش میکنیم، شک در شیء من الوضوء خارجن، شک در شیء من الوضوء معلومه، اذا شککته فی شیء من الوضوء، به این شکت اعتنا نکن، چون به قرینه زل تو از محل طهارت گذشته ای. شیخ انصاری قرینه میاره، ما باشیم ظاهر اولی، خب معلومه شک در شیء من الوضوعه. شیخ مشکلش میگه آقا زل را تطبیق کرده، قرینه اصلا تصریح کرده، گفته زل قرینه یه که اون امر بسیط را دیده. لذا این فرمایش مرحوم آقا ضیا که فرموده در خود موثقه مشکوک جزء الوضوء نه خود طهارت، این اشکال بر شیخ وارد نیست. شیخ هم قبول داره ظاهری نه، منتها میگه به قرینه زیل از این ظاهر دست بر می‌داریم. و اما این که فرمود، این دومیش که اصلا نمی فهمیم چیه، و اما این که فرمود در بقیه عبادات هم ما میتونیم یه سببی درست کنیم، یک مسببی درست بکنیم، پس با در همونجا هم همین حرفار بزنید، در حالی که در خصوص وضوع حرفار میزنید، در نماز گذشت، اذا شککت فی التکبیره و انت فی القرائه لا تعتنه، اذا شککت در قرائت و انت فی الرکوع لا تعتنه، اینا را مرحوم بله شیخ هم قبول دارد، در نماز انتهای عن الفحشا ملاحظه نکرده، جز جز ملاحظه کرده. این اشکال دوم آغازیام نادرسته. چرا؟ شیخ انصاری حرفش اینه که در باب طهارات ثلاث مطلوب طهارت، اصلا مطلوب طهارت، لا صلات الا به طهور، طهور شرطه. حرف معشور اینه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این امر غیری هن. اونی که امر نفسی دارد و ان کنتم جنبا فطهروا، اون تحصیل طهارت امر نفسی دارد، مطلوبونه. شیخ انصاری فرموده به قرینه ذیل، به قرینه تطبیق ذیل، ما میگوییم شارع مقدس در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم اون مطلوب اصلی را دیده. شما نقض میکنی میگی در سایر عبادات هم ثواب مسبب هست. خب باشه، ثواب مسبب اونو مطلوب نیستن که. انتهای عن الفحشا مطلوب نیست، مطلوب خود نماز اونجا، به خلاف طهارات ثلاث که مطلوب طهارتن. اگر شارع مقدس در یک جایی خود مطلوب را دید، نه مجرد مسبب، اشتباه آغازی ها اینجا بوده، فکر کرده شیخ مجرد مسبب را میگه، نه، اگر در جایی شارع مقدس مسبب مطلوب را دید، این ملازمه نداره که در جای دیگه خود مسبب را ببیند. در جای دیگه فقط مسبب و مطلوب نیست. عرفیش هم خیلی هم خلاف عرف نیست. شیخ انصاری گفته آقا در اینجا طهارت مطلوب دیده، اجزا را ندیده. گفته استبعاد هم نکنه، مشابه هم داره. مشابهش اینه که در قرائت شما اگر وسط قرائت باشی شک کنی اول را گفتن که اینجا باید برگردی. اون که روایت میگفت شک در قرائت بعد از رکوع، در اثنا قرائت داری قل هو الله میخونی، سوره میخونی، شک کردی آیا حمد رو خوندی یا نه، باید برگردی. چرا باید برگردیم؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده در باب قرائت شارع کل قرائت را یک واحد حساب کرده. تجاوز از محل اینجا به اینه که بری به رکوع. این که از الحمدلله بری به ایاک نعبد تجاوز از محل نیست. فتوا همینه، فتوا همینه. حالا در کلش نه، در حمدش هم اینجوره. کسی در ایاک نعبده شک کرد الحمدلله گفته یا نه، فتوا حالا مشهور نه، ولی خیلی ها میگن باید برگرده دیگه. با اینکه اینجا تجاوز از محل جاری نشده، قاعده تجاوز جاری نشد. چرا؟ گفته اینجا حمد را مجموعاً یک واحد دیده. تجاوز از محل بینه که مثلا شما از حمد وارد سوره بشی یا وارد رکوع بشی. اینه که گفته نه، برای رفع استبعاد. پس عیبی نداره یک چیز ذل اجزایی که مطلوب مولاست، مولا اون ذل اجزا را یک واحد ببیند. اینجا محل کلام هم همینجوریه. طهارت مطلوب مولاست، آمده خود طهارت را دیده که متحصل از مجموع اینهاست. مجموع اینا را ندیده، اجزا را ندیده. چجور در باب قرائت اجزا را ندیده، کل را دیده؟ اینجا اجزا را ندیده، مسبب را دیده. اینجور آمده بیان کرده و مطلب را تمام کرده. گفته موثقه ابن بکیر را ما صلح دادیم با بقیه روایات، با فتاوی علما مشکلی نداره. این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده و اشکالات مرحوم آغازی ها مندفع. در مسوال اصول دو تا اشکال دیگه کرده بر شیخ انصاری. یه اشکال مبنایی، اشکال مبنایی کرده، فرموده که ما سبب و مسبب رو قبول نداریم. این که طهارت مسبب از این افعال باشه قبول نداریم. طهارت عنوان همین افعاله. اگر فرمود اوین کنتم جنوبن فقهرو، یعنی فقتسلو، معنای تطهیر کن یعنی غسل کن، یعنی وضو بگیر. ما دو چیز نداریم، یکی سبب یکی مسبب. سبب مرکب، مسبب امر بسیط وحدانی. شارع اون مسبب را در اینجا دیده، قاعده تجاوز را بر مسبب تطبیق کرده. گفته نه، ما اینجور چیزی نداریم، مبنا را انکار کرده. ما در باب طهارت سلاس همین وضو داریم، وضو طهارتون خودش، غسل طهارتون. مستحب است وضو، یعنی همین غسلات و مسحات. مستحب غسل، مستحب نفسی ها، یعنی مطلوب نفسیه، یعنی همین غسل رأس و رقبه و یمین و یسار. یک چیزی به نام طهارت که متولد بشه از اینها، گفته یه جور چیزی رو نداری. خب اشکال مبنایی ما هم در فقه بحث کردیم، گفتیم نه بعید نیست، مطابق ارتکازم هست که طهارات سلاس طهارات مسبب باشن، متحصل باشن از همین وضو و غسل و تیمم. حتی ما گفتیم بعیدم نیست که اینا مسبب تکوینی هم باشن، منتهی ایمانی لازمه، یک نورانیت و قدسیتی لازمه که آدم باور کنه که انسان دست و صورت شکی میشوره، مسح میکنه، قربتن الله، در نفسش یک نورانیتی پیدا میشه. عوام الناس، عوام الناس که در بعضی از مراتب از خواص الناس جلوترن، همینجور میگن، میگن وضو گرفتیم نورانی شدیم. تو روایت هم داریم الوضو و نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور. این را نمیشد خلاف، لزومی نداره تأویل بکنیم، خلاف ظاهر معنا بکنیم. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، اشکال اول مرحوم آقای خویی، در حقیقت چه اشکال سوم، چهار اشکال بر شیخ انصاری است. اشکال سوم از مصباح الاصول، این مبناییه علی المبنا. اشکال دومش که چهارمین اشکال میشه، اشکال بناییه. ایشون فرمده خب سلمنا که ما یک محصلی داریم، یه متحصلی، یه سببی داریم، یه مسببی قبول کردیم. ولیکن فرموده این سبب اینجا سبب تکوینی که نیست، این سببیتش سببیت شرعیه. این مثل تیر زدن نیست که به قلب کسی تیر میزنن سبب تکوینی قتله، این مثل اون که نیست. غسلات مسحات اینا را شارع موضوع قرار داده، سبب یعنی این موضوع قرار داده برای اعتبار طهارت. طهارت امر متحصلیه، ولی امر اعتباریه، امر تکوینی که نیست. وقتی اینجور شد، خب وقتی مقدمه شد، مقدمه شرعیه، برگردید به کفایه، بحث مقدمه واجب که تقسیم میکرد. وقتی مقدمه شد مقدمه شرعیه لا مقدمه عقلیه، در مقدمه شرعیه مجال برای قاعده تجاوز هست. وجهی ندارد که شما از ظهور اذا شککت فی شیء من الوضوء، که ظهور دارد در شک در ابعاض وضوء، وجهی نداره از این دست بردارید. اگر تکوینی بود، خب میگیم اینا اذا شککتن امور تکوینیه که جای قاعده تجاوز نداره، که اون سبب میشد ما از ظهورش دست برداریم، بگیم آقا مشکوکم اون طهارته که امر شرعیه. ولی وقتی که ابعاض وضو مقدمه شرعی شدن، وجهی نداره که ما از ظهور اذا شککت فی شیء دست برداریم، میگیم این ظاهر اذا شککت فی شیء من الوضوء ابعاض وضوئه، ابعاض وضوئه هم چون شرعیه جای قاعده تجاوز داره، وجهی برای کلام شیخ نیست که ما بیاییم بگیم که قاعده تجاوز در طهارت جاری شده. این هم اشکالی دومی که مرحوم آقای خویی در مثوال اصول فرموده. ولیکن ما قبول نداریم اشکال را هم. اولا شبهه مقدمه عقلیه داره، این را تتبع بفرمایید در این تعطیلات، خیلی صاف نیست ولی بعض عبارات همین رو به ذهن میزنه که وضو، غسل، تیمم اینا مقدمات تکوینیه باشن برای طهارت که الان بیان کردن. حالا ما نه گفته طهارت رو آمده چی قرار ده؟ او را هم کشف کرده، بله شارع مقدس او را کشف کرده طهارت را. نه بابا، اون که شرعیه طهارت را شرط قرار داده، شرعیه که شرطیت طهارت شرعیه. منتها این طهارت از چی برمیخیزد؟ طهارت هم تکوینی ها از چی برمیخیزد؟ فرموده محدث و اصغر از وضوش برمیخیزد، محدث و اکبر از غسلش برمیخیزد، فاقد ما از تیممش برمیخیزد. اونا را مصادیقش معین کرده؟ حال مهم نیست. اولا شبهه مقدمه عقلیه دارد. افرز نه، اصلا مقدمه شرعیه یعنی بنابر سبب و مسبب، محصل و متحصل، سلمنا که این افعال مقدمه شرعیه است. مقدمه شرعیه هم جای قاعده تجاوز داره، راست میگه ایشون. در مقدمه وقتی خود شارع مقدمه، بابا خود نماز و طهارت مقدمه شرعی نمازه، در خود طهارت قاعده تجاوز جاری میشه، عیبی نداره که. اینا هم درسته، سلمنا مقدمه شرعیه و در مقدمات شرعیه چون چینش را شارع قرار داده، اول او بعد این، جای قاعده تجاوز هست بلا اشکال. ولیکن اینا رد شیخ انصاری نمیشه، گیر شیخ انصاری اون تطبیق زیله. شیخ میگه از این که انما شکو فی شیء لم تجزه، مفهومش را تطبیق کرده، عرض کردم تأکید میکنم انما شکو فی شیء لم تجزه غرض اصلی و مفهومش هست، مفهومش در صدر آورد. ما مفهوم را بیشتر کارش داریم، اصلا میخوام تأثیر بکنیم عملمون را. فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیری فشکک لیس بشیء انما الشک فی شیء لم تجزه، یعنی چون تجاوز کردی شکک لیس بشیء. اصلا غرض از اون انما الشک اون مفهومه، میخوام مفهوم را تطبیق بکنه بر صدر، میخواد صدر را داخل اون مفهوم بکنه. مشکل شیخ انصارینه، میگه آقا چون زیل مفهومش قاعده تجاوز است، قاعده تجاوز را تطبیق کرده است بر صدر، این تطبیق راه حلی ندارم مگر اینکه ما میگیم، این تطبیق راه حلی ندارم مگر ما میگیم. حالا شما آقای خویی آمدی مجملش کردی راحت شدی و یه بحث دیگه یه. مرحوم آقای خوی آمد گفت مجمل این روایت، خب راحت مجمله. ما شیخ انصاری که استظهار کردیم گفتیم آقا غیری بر میگرده به غیر وضو، ما ظهور روایت را قبول کردیم. خب ظهور روایت مشکلی داره، مشکل را مرحوم شیخ اینجور حل کرده. اصلا شیخ به شیخ اصلا شما بگید آقا واجب فقط این اجزایه، با فقط او طهارت مسببه، باز شیخ انصاری میگه چاره نداریم اینجا بگیم شارع مقدس اون مسبب را ملاحظه کرده، این ربطی نداره که آیا گیر شیخ ربطی این قضیه نداره، طهارت عنوان اینهای ربطی به قضایا نداره. ما ناچاریم، شیخ از روی ناچاری اضطرار حل مشکله ذیل، تطبیق ذیل بر صدر، میگه راهی غیر از این نداره. اینه که این اشکالات مرحوم آقای خویی هم وارد نیست، میماند راه مرحوم آغازی ها. مرحوم آغازی ها یه راه دیگری رو تمامش بکنم، مرحوم آغازی ها یه راه دیگری را ارائه داده. اگر راه آغازی ها درست بود میگیم خب حرف حل منحصر به حرف شیخ نیست. اگر راه آغازی ها درست بود میگیم آقای شیخ انصاری دو تا راه حل داره، یکی راه حل که شما میفرمایید، یکی راه حل که آغازی ها گفته. مرحوم آغازی ها فرموده که اذا موارد اختلافش با شیخ، اذا شککت فی شیء من الوضوء، میگه مشکوک شیء طهارت نیست، مسبب نیست. یک نقطه اختلاف آغازی ها با شیخه و این مهمه. آغازی ها مشکوک را شیء من الوضوء میداند. اینه که در الحاق غسل و تیمم گیر میکنه. به چه بیانی غسل و تیمم را ملحق کنیم به وضوء؟ گیر میکنه. موثقه ابن ابی عمر مشکوک را جزء من الوضوء قرار داده، به خلاف شیخ انصاری گیر نداشت، گفت موثقه مشکوک را طهارت قرار داده. این طهارت در هر ستا هست، یکی از نقاط اختلاف که ثمر داره. مرحوم آغازی ها فرموده اذا شککت فی شیء من الوضوء، شیء یعنی یه جزی از وضوء، شک کنی در غسل وجه، وقد دخلت فی غیره، فرموده که اینو میگیم تعبدیه، قد دخلت فی غیری تعبدیه. اگر ما بودیم و ذیل روایت انما الشك فی شیء لم تجزه، میگفتیم آقا اذا شککت فی شیء من الوضوء و داخل شدی در غیر اون شیء، در غیر اون شیء میشه مصداق مفهوم انما الشک فی شیء لم تجزه. اگر ما بودیم و ذیل، این و قد دخلت فی غیره نبود، سرراست بود، اذا شککت فی شیء من الوضوء، شک نکن، انما الشک فی شیء لم تجزه. ولیکن در این موثقه یک قد دخلت فی غیر وضوء آمده. ما ایجور میگیم، مرحوم آغازی ها فرموده ما میگیم آقا قاعده تجاوز اونجاییست که از محلش تجاوز کنیم، الا در باب وضوء. در باب وضوء علاوه این که باید از محلش تجاوز کنی، یک قید اضافه هم دارم و داخل در غیرم باید بشوی. این دخلت فی غیری را گفته بابا این قید زایدیه در خصوص باب وضوء. ما قاعده را میگیریم، میگم هرچی از محلش تجاوز کردی اعتنا نکن، الا در باب وضوء. اونجا به اعتنا نکنه، یک شرط اضافه داره، اگر تجاوز کردی از محلش و داخل در غیر شدی. متوجه آغازی ها به گیر مسئله. خب مرحوم آغازی ها میبینه که نمیشه ذیل تطبیق کرده، ذیل ملاک را تجاوز، عدم تجاوز قرار داده، وقت صدر علاوه از تجاوز دخول در غیرم شرده، اینجور در نمیاد. ظاهر تطبیق اینه که همونی که در قاعده آورده همون ملاک باشه، نه علاوه. لذا گفته این نظیرم داره، چیز مستبعدی نیست. برای شما نظیر آورده تا ایمان بیاری. نظیرش کجاست؟ آیه نبأ. آیه نبأ موردش قضیه کفر، موضوعات خارجی است. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر عادل بود حجت دیگه، نه مفهومه. مثلا اینجا مفهوم ان جاءکم فاسق بنبأ اینه که اگر عادل بود حجته، در حالی که در خود مورد این مفهوم که تطبیق کرده موضوعات خارجی است، باید دو نفر باشن، باید بیانه باشن. اگر عادل آمد و یه عادل دیگه زمیمه شد، تطبیق کرده خداوند تبارک و تعالی، تطبیق کرده است مفهوم را بر موردی که این مفهوم در خصوص این مورد قید زائد نیاز داره. موردش کفر، خبر داد از کفر اون قبیله، فاسق خبر داد، از موضوعات خارجی خبر داد، در موضوعات خارجی باید بیانه باشه. مفهوم اینه اگر عادل خبر آورد حجت است. ما به این قاعده کلی عمل میکنیم، عادل خبر آورد از احکام میگیم حجت است، الا در موضوعات خارجیه که باید زمیمه بشود عادل دیگری. مورد آیه قرآنم موضوعات خارجیه، قاعده را فرموده در خصوص مورد قید زائد لازم داره. انما الشک فی شیء لم تجزه، قاعده را فرموده، گفته از هر چی تجاوز کردی اعتنا نکن، قاعده را فرموده، ولی در خصوص مورد یک قید اضافه کرده، در خصوص موردی که تطبیق کرده گفته به شرط ان تدخل فی غیرش. یه عیبی نداره، خوب درست کرده اینا را، خیلی فکر کرده اینا را درست کرده. بله اونا را باید جواب بدید دیگه، این درست گفت. بابا انما الشك في شيء لم تجزه قاعده تجاوزه، این قاعده تجاوز دیگه، تجاوز خود قاعده تجاوزه دیگه. ای حالا قانه اونجورم ساده نیست، نه اونجورم سهل نگیرید. مام گیر داریم، مام آخر الامر گیر داریم، مام دوباره قاعده فراغ را نگاه کردیم، هیچ جا در قاعده فراغ کلمه جاوزه نیامده. اون چه که جاوزه و تجاوزه آمده مال مورد قاعده تجاوزه، نه یک کم زور میطلب الحق. حالا اگر کسی بتونه انما الشک فی شیء لم تجزه، یعنی قاعده تجاوز، اگر کسی بی ظاهر بتونه اخذ کند و این ظاهر را درست کنه، یه هنر دیگه. کجاش خلاف ظاهره؟ بابا ازا شککت فی شیء من الوضوء، شک در وجوده. ما با آغازی ها میگه ما به ظاهرش که عکس کردیم. ازا شککت فی شیء من الوضوء، شک در وجوده، ما به این که عکس کردیم. انما شک فی شیء لم تجز و به این قاعده ما عکس کردیم. فقط این وسط چه قد دخلت فی غیری آمده، چی کارش بکنیم؟ گفته ای قید زایدیه برای قاعده تجاوز در خصوص وضو. خب این فرمایشی که مرحوم آغازی ها فرموده، ملاحظه بفرمایید ببینیم میشه این فرمایش قبول کرد یا این فرمایش هم ناتمامه و نمیشه اینها را درست کرد. تا فردا انشاءالله.